حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
قبول بشه دوستان عزیز ساعت و عبادت هایتان به درگاه خداوند مهربان، و باز هم تاکید میکنیم و امیدوار هستیم که من و همکارانم را در رادیو دری به خصوص با برنامه روی موج جوانی از دعای خیرتان فراموش نکنین، که قطع به یقین دعاهای شما دوستان خوب و پاک دل ما در حق ما به اجابت میرسه. ما هم بهترین ها را برای شما از خداوند متعال خواست داریم. با ادامه برنامه روی موج جوانی باشید. دست خدا با جماعت هست. ما و شما زیاد این سخن گوهربار پیامبر را شنیدیم. این هم شنیدیم که آب از آب زور میگیره. یعنی از دست یک قطره و دو قطره کاری ساخته نمیشه، اما همی قطره ها میتونن جمع شوند و به قول معروف بانگهی دریا شوند. اهمیت کار جمعی در است که دیگه کار به دوش یک نفر تنها نیست، کار به دوش همه است. یک نفر احساس مسئولیت نمی کنه، همه احساس مسئولیت می کنن. وقتی با جماعت باشیم، خودتان می دونین که چه اتفاقهای بزرگ و مهم می افته. بله، فرصت چندانی تو پایان برنامه نداریم، به خاطر همین دیگه بحث را همینجا بسته میکنیم. چند تا پیامک بخونیم که شرمنده شما دوستان خوب خود نشیم. شفیع افشار از کابل گفتم من در خانواده پر جمعیت به دنیا آمدم و هیچ وقت حس تنهایی را تجربه نکردم، ولی خیلی دوست دارم گاهی با خودم خلوت کنم، چون فکر میکنم همه ما گاهی نیاز به تنهایی داریم. مروه حسینی از مزار گفتن من یک خانواده بسیار خوب و دوستان عزیزی دارم که هیچ وقت نمیگذارند احساس تنهایی بکنم و برای همین خدا را همیشه شاکر هستم. محمد نادرزاده از مشهد گفتن کسی که در آغوش غم بزرگ شده، تنهایی بهترین همدم اوست. الهی که غم و تنهایی از دلهای عزیزتان دور باشد. تقدیم بر روی موج جوانی. ریحانه شریف از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. در دنیای ما آدم ها با هم زندگی میکنن، ولی همه تنها هستند و همه هم به فکر خود. متاسفانه شرایط جامعه باعث شده مردم احساس تنهایی بیشتری کنن. وقت چندانی نداریم که ما پیامک‌های بیشتری از شما بخوانیم، اما دوستان عزیز آقای سید علی موسوی از مزار، محمد رضا هاشمی از مشهد، سارا هروی از هرات و سایر دوستان که برامون پیامک فرستادین. بسیار سپاسگزار هستیم، قدردان محبتتان هستیم، ولی متاسفانه وقت نداریم که پیامک های شما را بخونیم. ان شاء الله در هفته آینده پیامک های بیشتری از شما دوستان دریافت میکنیم و حتما خواهیم خواند. با بخش پایانی با ما باشید.
گلانه
روزی فقیری به در خانه تاجری رفت. پشت دروازه شنید که تاجر با اعضای خانواده خود جنگ میکنه که چرا فلان چیز دور ریختیم. فقیر با خودش گفت وقتی صاحب خانه با خانوادهش سر یک چیز کم ارزش اتو جنگ میکنه، دیگه چه انتظاری دارم که به من کمک شوم. همون وقت تاجر از خانه برآمد. مرد فقیر دید و پرسید اینجا چی میخوای؟ فقیر گفت کمک میخواستم اما حالا نمیخوایم. تاجر گفت چرا؟ فقیر گفت من حرفایی را که به خانوادهت زدی شنیدم. تاجر خندید و مبلغی به فقیر داد و گفت حساب به دینار، بخشش به خروار. امام علی علیه السلام می‌فرمایند بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سختگیر مباش.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. هفته بعد به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر بزرگوار اسلام، موضوع ما دست خدا با جماعت هست. هر برداشته که از این حدیث شریف دارین بر ما پیامک کنین. تا آن زمان خدایا رو نگه دارتن.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نشست مقامات سرحدی طالبان و ازبکستان در بندر حیرتان، کاردار سفارت آمریکا در کابل، امکان حضور نظامی دوباره آمریکا در افغانستان وجود ندارد، و سردار فدوی تمام دشمنان برای ناامن کردن ایران اسلامی به میدان آمدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. عرض سلام و درود دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مشروع خبرها. هیئتی از فرماندهان سرحدی منطقه شمال افغانستان با هیئت نظامی کشور ازبکستان در بندر حیرتان ولایت بلخ درباره مسائل امنیتی و سرحدی گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره چگونگی تامین امنیت سرحدات دو کشور، حل چالش‌ها، هماهنگی لازم و تامین ارتباطات بین نیروهای سرحدی و سایر موضوعات بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف توافق کردند تا مشکلات سرحدی ازبکستان و افغانستان را از راه گفتگو انجام دهند و از احتمال هر گونه تخلفات سرحدی در آینده جلوگیری کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد به زودی قیمت گاز مایع، پترول و دیزل در افغانستان 50% کاهش می‌یابد. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، با اشاره به قرارداد بسته شده با روسیه برای خرید سوخت و گندم گفت روند بارگیری گندم و تیل از روسیه آغاز شده است و در آینده نزدیک در تمام کشور نرخ تیل کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در هفته های اخیر شهروندان افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی شاکی شدند. کاردار سفارت آمریکا در کابل امکان حضور نظامی دوباره کشورش در افغانستان را منتفی دانست. آمریکا پس از 2 دهه اشغال افغانستان و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و بهداشتی این کشور، همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل اوت سال 2021 نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. به دنبال آن واشنگتن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و این کشور را تحریم کرد. کارن دیکر، کاردار سفارت آمریکا در کابل، در گفتگو با خبرنگاران ضمن رد حضور دوباره آمریکا در افغانستان مدعی شد که تلاش داریم تا حکومت طالبان به تعهدات خود مبنی بر احترام به جان انسان‌ها و حقوق بشر عمل کنند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اختشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران گفت در این فتنه تمام دشمنان برای ناامن کردن ایران اسلامی به میدان آمدند. سردار سرتیب علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مراسم گرامی داشت شهدای اختشاشات زاهدان افسود که بیش از 43 سال است همه ی ارگان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی پای کارند تا دشمن به امنیت ملت ایران خدشه‌ای وارد نکند. سردار فدوی تصریح کرد از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایادی استکبار فهمیدند که انقلاب اسلامی و امنیت آن ریشه دار است و از همان ابتدا تا کنون آمریکا از دشمنی با ملت ایران دست بر نداشته است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد با هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی ایران اسلامی، دشمنان تاکنون به هیچ یک از اهداف شوم و پلید خودشان در رابطه با ناامن کردن کشور دست نیافتند. وزیر داخلی ایران گفت آرامش در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران حاکم است و مزدوران تجزیه طلب به اهدافشان نرسیدند. شماری از تروریست‌ها جمعه گذشته در حمله تروریستی نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید حمید رضا هاشمی، فرمانده اطلاعات سپاه سلمان ولایت سیستان و بلوچستان، به همراه 4 نفر دیگر از همرزمانش به شهادت رسیدند. در ادامه اقدامات آشوبگرانه تروریستا در شهر زاهدان، اشرار مسلح یک موتر اطفای حریق، پایگاه اورژانس و برخی اماکن دیگر را به آتش کشیدند، اما تلاش آنها برای ادامه اختشاشات با حضور نیروهای امنیتی ناکام ماند. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، امروز در حاشیه مراسم گرامی داشت شهدای حوادث تروریستی زاهدان افسود که متاسفانه گروه اختشاشگر و آشوبگر خسارت زیادی به شهر زاهدان وارد کردند که اتفاق خیلی دردناکی بود. وحیدی با بیان این که دشمنان امنیت، چه آنانی که در قالب دولت‌های حامی تروریست هستند و چه تروریست‌های آن سوی سرحدات کشور در کمینن وحدت بین شیعه و سنی سیستان و بلوچستان را هدف قرار دهند، گفت آنها نمی‌توانند وحدت شیعه و سنی، وحدت بلوچ و غیر بلوچ و آرامش و رشد را ببینند. وحیدی تصریح کرد مردم سیستان و بلوچستان باید با همبستگی نشان دهند. هیچ دشمنی نمی‌تواند وحدت بین طوایف، اقوام مختلف و بین مذاهب کشور را دچار اختلاف کند. وزیر داخلی ایران تاکید کرد دشمنان، چه حامیان غربی و چه استکباری و صهیونیستی و چه مزدوران تجزیه طلب آنها، نخواهند توانست که در صنوف به هم پیوسته ملت ایران رخ نکنند. فرمانده انتظامی ولایت خوزستان جنوب غرب ایران از انهدام باند ضد امنیتی قاچاق سلاح و مهمات در عملیات پیچیده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خبر داد. سردار سرتیب سید محمد صالحی، فرمانده انتظامی ولایت خوزستان، گفت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان و ولایت اصفهان مرکز ایران با تسلط اطلاعاتی از انتقال یک محموله سنگین مهمات جنگی از شهر بانه ولایت کردستان غرب ایران با هدف ایجاد ناامنی به ولایت خوزستان مطلع شدند. فرمانده انتظامی ولایت خوزستان افزود که ماموران پلیس با طرح‌ریزی عملیات دقیق و انجام اقدامات خاص پلیسی در عملیات پیچیده، اعضای باند 4 نفری قاچاق سلاح و مهمات را با 2 اراده موتر در شهر اندیمشک ولایت خوزستان شناسایی و توقیف کردند. سرتیب صالحی تصریح کرد در بازرسی از موترهای توقیفی 11600 مرمی تفنگچه، 7200 مرمی کلاشینکوف، دو دستگاه بیسیم دستی، مقدار زیاد میخ پرچ و وسایل مقابله با تعقیب و گریز ماموران پلیس کشف شد. پس از وقوع زلزله حدود 5.4 ریشتری در روستاهای شهر خوی ولایت آذربایجان غربی شمال غرب ایران، جمعیت هلال احمر و دیگر نیروهای امدادی در حال کمک رسانی به مردم زلزله زده هستند. زمین لرزه به بزرگی 5.4 ریشتر شمال ولایت آذربایجان غربی را لرزاند. طبق اعلام مرکز زلزله‌نگاری ایران، زمین لرزه ساعت 3:51 دقیقه صبح چهارشنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. نیروهای جمعیت هلال احمر ولایت آذربایجان غربی همزمان با وقوع زلزله در روستاهای شهر خوی عملیات امدادرسانی را شروع کردند و با برپایی خیمه و آواربرداری در حال خدمت‌رسانی به مردم زلزله زده هستند. مصدومان زلزله شهر خوی تاکنون به 1130 نفر رسیده است و حدود 115 نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند و تحت مداوا قرار دارند. به گفته جعفر برزگر، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، به 467 واحد مسکونی در زلزله شهر خوی آسیب وارد شده است. مرکز لرزنگاری ایران وابسته با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد از ساعت 4 صبح چهارشنبه تا کنون حدود 40 پس لرزه در شهر خوی ثبت شده است. وزیر راه و شهرسازی ایران با رئیس جمهوری سوریه دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه تبادل نظر کرد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران، در دیدار با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، درباره راهکارهای گسترش روابط اقتصادی تهران و دمشق به ویژه در مرحله پسا جنگ در سوریه گفتگو کرد. دمشق در نظر دارد دوران بازسازی سوریه را پس از دوران 10 ساله جنگ و خسارت 600 میلیارد دلاری در تأسیسات زیرساختی با همکاری همپیمانان اصلی خود به ویژه جمهوری اسلامی ایران شروع کند. وزیر مسکن و شهرسازی ایران که روز چهارشنبه به سوریه سفر کرده است، با صدر اعظم سوریه و وزیران مسکن و اقتصاد این کشور نیز دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کرد. صدر اعظم سوریه در دیدار با رستم قاسمی از حمایت‌های بی‌شائبه مردم، دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت که دولت سوریه خواهان سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در سوریه است. خبر دیگر از سوریه این که منبع رسانه‌ای از درگیری نیروهای ارتش سوریه و نیروهای آمریکایی در حومه جنوبی شهر قامشلی خبر داد. بحران در سوریه از سال 2011 با تهاجم گسترده گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان، آمریکا و متحدانشان برای تغییر معادلات منطقه به نفع رژیم صهیونیستی آغاز شده است. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، منابع رسانه‌ای سوری از عملیات هلیبورن آمریکایی‌ها در ولایت الحسکه و درگیری آنها با نیروهای ارتش سوریه در حومه جنوبی شهر قامشلی خبر داده و اعلام کردند که در این درگیری‌ها یک نفر کشته شد و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و نظامیان آمریکایی در جنوب قامشلی پس از عملیات هلیبورن نیروهای ائتلاف با سرکردگی آمریکا در روستایی در حومه ولایت الحسکه در شمال شرقی سوریه اتفاق افتاد. جریان صدر در عراق اعلام کرد که فعالیت تمامی گروه‌های مسلح وابسته به این جریان از جمله سرایا اسلام به حالت تعلیق درآمده است. محمد صالح العراقی از رهبران جریان صدر عراق امروز در بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت تمامی گروه‌های مسلح این جریان از جمله سرایا اسلام در تمامی ولایات عراق بجز ولایت صلاح الدین خبر داد. در بیانیه‌ای که در صفحه توییتری وزیرالقائد مسئول اعلام مواضع مقتدا صدر منتشر شد، آمده است که در راستای ایفای نقش خود و برای اجتناب از فتنه در ولایت بصره، تعلیق تمامی گروه‌های مسلح اگر وجود داشته باشد، از جمله سرایا اسلام و منع استفاده از سلاح در تمامی ولایات بجز ولایت صلاح الدین مشمول سامرا و اطراف آن را اعلام میکنیم. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جنگ داخلی حرام و ممنوع است. از 1 اکتبر که آشوب طلبان حامی صدر مقام ولایت بصره را اشغال کرده و سپس با دخالت نیروهای امنیتی مجبور به تخلیه آن شدند، بار دیگر شرایط امنیتی در شهر بصره به وخامت گراییده است. در این راستا صبح سه‌شنبه منابع عراقی از وقوع 3 انفجار در مقر الهشت الشعبی در بصره خبر دادند و پس از آن صدای تیراندازی متناوب از سمت شهرک التنومه شنیده شد. 7 سرویس بس در پی وقوع آتش سوزی در شهر الجلیل فلسطین اشغالی در آتش سوخت. به گزارش امروز وبسایت خبری العهد، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این آتش سوزی در پارکینگ موتر در روستای المغار در الجلیل رخ داد و 7 سرویس بس در آتش سوخت. بر اساس گزارش این رسانه‌ها در این حادثه همچنین به 9 بس دیگر نیز خسارت وارد شد. در این گزارش آمده که هنوز مشخص نیست این سرویس‌ها متعلق به اسرائیلی هاست یا فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی سال 1948. سفارت چین در جزایر سلیمان در بیانیه خطاب به برخی کشورهای غربی گفت که به جای انتشار اطلاعات نادرست علیه چین، بهتر است در راستای منفعت مردم جزایر اقیانوس آرام عمل کنید. به گزارش امروز ایرنا از گلوبال تایمز، بیانیه سفارت چین در جزایر سلیمان پس از انتشار تحلیل جدید مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا مبنی بر دست داشتن دولت چین در راه اندازی یک کمپاین برای انتشار اخبار نادرست در جزایر سلیمان صادر شد. در این بیانیه آمده است که از 3 سال گذشته و همزمان با آغاز ارتباط دیپلماتیک میان چین و جزایر سلیمان، روابط دو جانبه تعمیق و اعتماد متقابل افزایش یافته است. این بیانیه می افزاید که چین با پیروی از اصولی همچون صداقت، دوستی، حسن نیت و رسیدن به منافع مشترک، همکاری های سودمندی را در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با همگیری کرونا و توسعه زیرساخت ها با جزایر سلیمان داشته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست مقامات سرحدی طالبان و ازبکستان در بندر حیرتان. کاردار سفارت آمریکا در کابل: امکان حضور نظامی دوباره آمریکا در افغانستان وجود ندارد. و سردار فدوی: تمام دشمنان برای ناامن کردن ایران اسلامی به میدان آمدند. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرهای این ساعت در ادامه با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. بانوان ایرانی، افغانستانی و دیگر کشورها با حضور در همایش پاره‌های گل در مشهد یاد و خاطره دختران شهید حادثه تروریستی افغانستان را گرامی داشتند. این همایش همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با حضور جمعی از دانشجویان و طلاب ایرانی و خارجی جامعة المصطفی العالمیه در سالن همایش شهید سلیمانی مجتمع ورزشی امام رضا علیه السلام برگزار شد. در این مراسم سخنرانان با تبیین جایگاه واقعی زن در عصر حاضر، یاد بانوان شهدای حادثه تروریستی اخیر افغانستان را گرامی داشتند. در همین رابطه همکار ما گفتگوی داشته با دکتر حجت الاسلام صالح، رئیس جامعة المصطفی العالمیه در مشهد و پیرامون این همایش پرسید است.
جناب حجت الاسلام، دکتر صالح، رئیس جامعة المصطفی العالمیه در مشهد، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. همایشی برگزار شده بود دیروز از سوی مرکز جامعة المصطفی العالمیه در رابطه با بحث گرامی داشت شهدای دختر دانش آموز در کابل و شما یک تن از سخنانان این همایش بودید. در ابتدا به طور کل می‌خواستم تحلیل شما را پیرامون افزایش ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان، خصوصا در کابل و بحث حمله به مساجد و مکاتب که با چه اهداف و نیاتی صورت می‌گیره را جویا شید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از این همایش این بود که اولا بیشتر از یک مجلس سوگواری به این موضوع پرداخته بشه، چون بعد از این حوادث معمولا خب مجالس تعزیه و سوگواری و عزاداری یک نوع عرض تسلیت و بیشتر جنبه های عاطفی و احساسی در اون مجالس برگزار میشه. این بود که پرداختن به صورت تخصصی و علمی و در قالب یک همایش به این موضوع پرداخته بشه تا ابعاد محکومیت و ابعاد به اصطلاح علمی و اجتماعی این موضوع بررسی بشه. ببینید اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم در افغانستان، البته در گذشته هم نمیگیم اینها نبوده، سابقه داشته، جامعه افغانستان از مذاهب مختلف متاسفانه گرفتار یک ناامنی هستند، اما در دوران طالبان و حکومت جدید اون چه که تعهد داده شد به اقوام و مذاهب مختلف این بود که امنیت حرف اول دوره جدید باشه. ولی متاسفانه از همون اوائل شاهد بعضی از ناامنی ها بودیم. هرچند ما انکار نمی کنیم در دوره جدید در بعضی از امور به هر حال جامعه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام و سایر اقوام و مذاهب از یک امنیت اجتماعی خوبی برخوردار هستند، بعضی دستاوردها رو انسان میبینه. اما این که ما مشاهده میکنیم دو پایگاه علم و معنویت، یعنی مدارس و کالجها و مسجد، این دوتا به صورت مشخص مورد هجوم وحشیانه تروریستی قرار میگیره، این پیام روشن داره. پیام روشنش اینه که تحلیل ما اینه که دشمنان این مرز و بوم، دشمنان بشریت، دشمنان افغانستان نسبت به این که اقوام افغانستان از نظر دانش رشد کنند و اون ظلمت جهل در این جامعه رو به پایان برسه حساسن، چون وقتی کسی دانش پیدا کرد روشن خواهد شد و این روشن بودن او رو آگاه میکنه و وقتی آگاه شد نمیپذیره هر حرف ضعیف و بی سندی رو. و همچنین مسائل مربوط به مساجد و حسینیه ها که مرکز عبادت و مرکز رشد مواعظ اخلاقی و رشد معنوی جامعه هست، این هم مورد به اصطلاح حمله تروریستی قرار گرفته. این نکته مشخص است که دانش و معنویت مورد هجوم قرار گرفته. و من هم دیروز در این سخنرانی عرض کردم این موضوع انفجار در این غرب کابل مثل انفجارهای گذشته واقعا یک نسل کشی بود، یعنی از ابعاد اجتماعی اگر بخواید بهش نگاه کنید دخترانی به خاک و خون کشیده شدند که اینها هر کدومشون شاید 70-80 سال دیگه زندگی میکردن. شما اگر عمر یک نفر رو حالا 80 سال 90 سال یک نفر ممکنه زندگی کنه دیگه، ما خیلی اینو داریم، یعنی چندین دهه از عمر یک نفر رو این تروریست ها گرفتن، حق حیاتی که خداوند به یک انسان داده با چه مجوزی اینها این کارو کردن. لذا یک نسل کشی بود. نکته دومی که داره علاوه بر نسل کشی نسبت به پاکسازی اقوام هم قومیتی، این که یک قوم رو مورد هجوم قرار بدیم و تضعیفش کنیم و حیات با آرامشش رو در افغانستان مورد هجوم قرار بدیم، این باستاب قومیت کشی و تبعیض قومیتی هم بود. این نمیشه که یک قوم تحت فشار شدید تروریستی قرار بگیره و سایر اقوام هیچ عکس العملی نشون ندن. افغانستان یک پیکره هست، اونتا تشکیل شده از احزاب و جوارحی که به نام اقوام هستن، ولی کل این اقوام پیکره واحد افغانستان رو تشکیل میدن. این نکته دوم هست که در اون جلسه مطرح شد. من در خدمت شما هستم اگر سوال دیگری هست.
بله جناب استاد، بفرمایید که به نظر شما راه برون رفت از این بحران ها خصوصا بحران ناامنی در افغانستان چی میتونه باشه و نقش علما در این راستا چی هست؟
ببینید مسئله اول این است که ما در افغانستان باید همه جناها با محوریت همین جناح حاکم شناخت دقیقی از همدیگه پیدا کنیم. من نشست‌هایی رو با بعضی از بزرگان و علما داشتم، از همین علمای افغانستان، نسبت به اقوام و مذاهب حتی مسائل اعتقادی شناخت کاملی نداریم. یعنی مثلا یک چیزایی رو نسبت میدن به یک مذهب و یک قومیت که اصلا واقعیت نداره. لذا شناخت کامل به نظرم یکی از راه‌های برون رفته این که همدیگر رو بشناسیم. نکته دوم این است که بدون هیچ به اصطلاح تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، نگاه به اصطلاح برتری طلبی یک قوم یا یک مذهب به سایر مذاهب، این موضوع با نگاه عدالت محور بررسی قرار بگیره. ما اگر بخوایم به سیره پیامبر اکرم اشاره کنیم و استناد کنیم، پیامبر اکرم با همه اقوام، با همه مذاهب، با همه ادیان حتی نگاه منصفانه داشت. پس نگاه اول شناخت، بحث دوم سیاست و رویکرد عدالت محور هست، و نکته سوم هم این که به نظر میرسه اون چالش هایی که در جامعه افغانستان وجود داره وجود گروه ها و اشخاصی با اندیشه تروریستی هست. با اینها باید مبارزه قاطع بشه. حالا یک گروه داعش هست، اما گروه های داخلی دیگری که با این فکر دارن رشد میکنن، به نظر میرسه که حکومت های منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران تجربیات خودشو در شناخت و مبارزه با تروریسم در اختیار حکومت فعلی امارت اسلامی قرار خواهد داد، آمادگی دارن. با یک اتحاد منطقه‌ای و با یک اتحاد داخلی افغانستان همه اقوام مذاهب بیان و این افرادی که در فکر به هم ریختن آرامش و کشتار هستن، اینها رو باید نابود کنن. کاری که جمهوری اسلامی ایران کرد، شما ببینید گروه منافقین در ایران بالای چندین هزار نفر تا 17 هزار نفر رو اوایل انقلاب ترور کردن. اومدن عزم جدی اونا رو شناسایی کردن. ما چقدر شهید دادیم تا اونها رو تونستیم شناسایی کنیم. امروز هم شما میبینید در همین مسائل داخلی اخیر ایران اونها دارن نقش ایفا میکنن، اما بسیار تضعیف شدن. این سه تا عامل میتونه راه برون رفت از این شرایط باشه.
و نقشی را که جمهوری اسلامی ایران در این راستا میتونه ایفا بکنه را استاد توضیحات داشته باشید.
خب جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب، بارها موضع ایران رو در این زمینه اعلام کرده، اینکه محور ملت افغانستان هستند و ما واقعا آرامش این ملت، رشد این ملت هم برای خود افغانستان مهمه هم برای ما. یعنی ثبات و آرامش در یک کشور همسایه فوایدش برای سایر همسایگان هم. جمهوری اسلامی ایران همونطور که عرض کردم، اول اون تجربیات خودش رو در زمینه مبارزه با تروریسم، در زمینه شناسایی اینها، خب شما میدونید ابعاد مختلفی داره، ابعاد اطلاعاتی داره که بدانیم اینها کجا هستن، چه گروهایی هستن، و نسبت به این که خب اگر لازم باشه مشاوره میدانی داده بشه برای مبارزه با اینها، این یک موضوع هست. کمک دوم جمهوری اسلامی هم استفاده از تریبون‌هایی که ایران داره، رسانه‌ای، حضورش در سازمان ملل، در سازمان‌های حقوق بشر، از طریق دانشگاه‌ها افکار عمومی جهان رو متوجه کنه. همین همایشی که دیروز برگزار شد، یعنی جنبه‌های علمی فرهنگی که در رسانه‌ها و همچنین رادیو تلویزیون و همچنین نوشته‌ها و مجلات و همایش‌ها، این هم به هر حال ابزار مهمیه که میتونه در جهان امروز کمک کنه به اون ملت. حالا حضور عاطفی جمهوری اسلامی ایران، آرامشی که به خانواده‌های اینها میده، پیام‌هایی که خواهند داد، و اگر در زمینه‌های به هر حال اقتصادی و نیازهای معیشتی هم به نظر میرسه که این خانواده های ستم دیده نیاز به حمایتی داشته باشن، جمهوری اسلامی ایران در کنار اونها خواهد بود و از اونها حمایت خواهد کرد.
تلفات انفجار در مسجد نزدیک وزارت داخلی حکومت طالبان در کابل به 25 نفر افزایش یافت. حوادث تروریستی در مناطق مختلف افغانستان و ویژه کابل با وجود ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است. همکار ما خانم حسن‌زاده در رابطه با رویدادهای امنیتی نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار افغان در کابل را جویا شده است.
خب به این شکل نیست که افغانستان یک منطقه حائل بین آسیا و خصوصا نزدیک و آسیای میانه است و بین اروپا و آسیا هم یک نقطه تضاد بوده همیشه. بنابراین کوشش میشه که به اینجا یک ناامنی باشه که اگر بتانن خصوصا کشورهای غربی این انتقال بتانن به طرف آسیای میانه و ناامن بسازن اینجا را و یک نوع تخریبات شاید به سطح بین‌المللی علیه خصوصا روسیه و چین باشه که البته تقریبا سابقه یک قرن داره که اینا در کشمکش بودن و یک منطقه را همیشه داغ نگاه کردن، خصوصا روسیه و آمریکا به این اواخر به این تنش‌ها ما فکر میکنم زیادتر دخیل بودن. یقینا از مجاری مختلفی سازماندهی میشه که در عقب از این دستای بزرگ شاید سازمان دهندگان مواد مخدر و همچنان مسائل جنگ و جنگ افزار، خرید و فروش جنگ افزار و همچنان در مسائل سیاست جهانی یک نقطه بسیار حساس باشه که موضوع پیچیده شده و به اصطلاح چند بودی شده. بنابراین حال هر کس که تحلیل میکنه تقریبا میبینیم که یک بود مسئله را در نظر میگیره یا از دیدگاه خود اگر مخالف سیاست غرب است بیشتر تمرکز میکنه و دست‌درازی ها و مداخله غرب و اگر طرفدار غرب است بیشتر روسیه و چین و همسایه های افغانستان در این قضیه دخیل میدانند که همه تا اندازه شاید که از عوامل باشه اما نمیشه ما همه عوامل در یک نقطه متمرکز بسازیم چون در اینجا مسئله بسیار غامض و پیچیده است. فکر میکنم تمام مسائل دست به دست هم داده که این مسئله افغانستان به این شکل پیچیده شده و پیچیده تر میشه. بنابراین هر قدر که مردم منتظر میمانند که تا یک نیروی خارجی از جبر آیا مگر آرامیش ها ما دیدیم که عودت قطعات شوروی هم نتانست آرامیش تامین بکنه و به اصطلاح عقب نشینی غرب هم نتانست آرامیش بیاره و همچنان ایجاد حکومت اسلامی اون طوره که یک دراز ادعا میکردن تنظیم های اسلامی و همچنان جنبش طالب ها و حزب اسلامی و دیگر تنظیم های اسلامی اینا هم نتانستن حتی بگونی نسبی امنیت را تامین بکنن. بنابراین قضیه روشن است که این مسئله ابعاد بسیار زیاد داره، یک بود مسئله تو اندازه که حل میشه دیگه بود مسئله حاد میشه.
جناب آقای فانوس با توجه به این قضایا و بحث افزایش ناامنی ها و دست داشتن داعش در اکثریت این ناامنی ها اما همچنان طالبان به این نقطه اذعان میکنن که داعش خطری جدی برای افغانستان و امنیت این کشور محسوب نمیشه، تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
خب یقینا این موضوع هم تو اندازه درست است و خاطر از اینکه داعش یک تنظیمی بوده که در خارج کشور جور شده همونتو که از نامش پیداست دولت اسلامی عراق و شام که بیشتر همو اساس و بنیاد عربی داره، گرچه در اینجا هم اساس و بنیاد عربی بوده از گذشته‌های بسیار دور، این در افغانستان اساس و بنیاد بسیار دقیق و ریشه‌دار نداره و اینا فقط با این حمله های تخریب کارانه امکان داره که زمینه را مساعد بسازن به خاطر اعمال نفوذ و یا دولت چند بودی که در او نیروهای مختلفی که شاید یک تعداد هم با اونمو نیروهای تروریستی سهم بتن که در اینجا بتانن یک پناهگاه امن برای خود بسازن. اما بیشتر از او آتر که طالب ها هم میگه درست است اندازه اینا نمیتونن که یک دولت ایجاد کنن، یعنی دولت به نام داعش در افغانستان ممکن نیست که ایجاد شه.
جناب آقای فانوس، حمله به مکتب کاج و کشته شدن ده ها دختر دانش آموز از قوم هزاره افغانستان که با واکنش های مختلف داخلی و بین المللی مواجه شد، از نظر شما چه قسمی ارزیابی میشه با توجه به اینکه در حال حاضر ما بحث ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم رو هم در افغانستان داریم؟
خب یک تضاد بوده که حتی جنبه داخلی هم داشته. شما شاید شاهد باشین که چند روز پیش ادعای از مقامات بلندپایه طالب اعلان کردن که هیچ نوع تفسیر و تعبیر شرعی نداره و درست نیست و باید مکتبا باز شوه. موین وزارت خارجه دولت فعلی یا امارت اسلامی هم اعلان کرد و چند مقام دیگر حتی تعویض شدن مقاماتشان به می خاطر و این تضادها فکر میکنم بیشای عمیق داره و شاید هم یک مقدار به خاطر از اینکه آمریکایی ها میخوان از امتیاز بگیرن در این شاید اینا هم یک امتیاز سیاسی بخواهن و فکر نمیکنم اینجا مخالفت بسیار جدی باشه و بسیار منطقی باشه.
عزیز احمد فانوس بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، پیرامون رویدادهای امنیتی در افغانستان و علل و عوامل آن. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضی آقای صدابردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. ولایت تخار افغانستان آنقدر جاذبه و دیدنی و شنیدنی دارد که برنامه ها و فرصت هایی باید در نظر بگیریم تا کمی از این منطقه مقبول حرفی زده باشیم. ولسوالی ورسج یا ولسوالی ورسج یکی از ولسوالی های ولایت تخار در شمال خاوری افغانستان است و در قسمت شرقی شهر طالقان با امتداد ولسوالی فرخار موقعیت دارد که امروز قصد سفر به این نقطه از تخار را داریم.
چهار حوزه است. حوزه ترش دسته که اوجا همسر حد با ولسوالی پنشیر است، خوستفرینگ است. اینجا حوزه مرکزی است، حوزه دوم و سوم حوزه میانشهر است که با ولسوالی خوست هم همسر حد است و با ولایت پنشیر هم همسر حد است. و این طرف که میروید به نام تگاب قوندوز است که همسر حد با ولایت بدخشان است. و این طرف هم همسر حد یک تگاب دیگه با جدا میشه که همسر حد با ولسوالی کشمی بدخشان است. و از این رخ همسر حد با ولسوالی فرخار است، یعنی ورسک در مجموع با سه ولایت و با دو ولسوالی هم سرحد می باشد.
چقدر خوب، ولسوالی ورسک یکی از ولسوالی های بسیار مهم ولایت تخار باید یاد شود، به خاطر که چند حوزه داره با چند ولایت دیگه وصل می شود.
از نگاه ساحه جغرافیایی در 16 واحد اداری ولسوالی ورسک بزرگترین ساحه جغرافیایی ولسوالی ورسک داره که دارای 72 شوراست در اینجا فعالیت میکنه. 72 شورا این کشور
میریم پیش میریم.
ورسج تفریحگاه طبیعی امروز و بهترین محل گردشگری برای فردای افغانستان خواهد بود. موقعیت جغرافیایی این ولسوالی و ساختار فیزیکی آن بگونه‌ای بوده که زیبایی حیرت‌آوری را به پیش روی هر بیننده عرضه می‌دارد.
بالاخره من رسیدم به دروازه ورودی ولسوالی ورسج ولایت تخار. واخن این ولسوالی خیلی زیبا است، طبیعت خیلی قشنگ داره که به تصویر شما هم تماشا کردین. و اینجا یک آب روان، آب چشمه است که خیلی سرد است و آب هوای ولسوالی ورسج ولایت تخار هم خیلی معتدل است و نسبتا سرد است. میریم هم تو داخل ولسوالی ورسج میشیم. قصه های آخر برنامه سفر امروز ما را در ولسوالی ورسج تخار ختم خواهد کردیم. سلام علیکم، خوب هستن؟ انشاءالله و خیر هستن، آرامیست؟ اجازه هست بمو؟ سلامت باشین. سلام علیکم. علیسه خوب هستن؟ خوبتان خوب هست؟ بخیر هستن انشاءالله. شما خوب هستن؟ خسته نباشین.
بخیر سلامت باشین برادر.
میشه خدا معرفی بکنین با ما؟
بخیر سلامت باشه برادر. شیخ خالد هستم، گرانم در خدمت شما.
قربانتان. ما چکر زده اومدیم تا رسیدیم به دروازه ورودی ولسوالی ورسج. چه قرار تو مرکز شهر مونده؟
بخیر سلامت باشه برادر. خوش اومدین. صفا آوردین.
زنده باشین.
دیگه به مرکز شهرم تقریبا 1 کیلومتر راه مونده. میتونیم که در یک فضای بسیار آرام و آسایش و در یک فضای و اخوت و برادری در کنار هم دیگر زندگی بکنیم و شما سیاحت مشروع خود را بکنیم.
زنده باشین. حالا ایسا میشه از یه میاب بکنیم که ما ولسوالی ورسج تا هنوز ندیدیم. مردم ولسوالی ورسج مصروف چی کار هستن؟ زندگیشون چطور دیر میشه؟
تشکر برادر. مردم ولسوالی ورسج اکثرا زراعت پیشه هستن. اینا باغیات را دارن. سرگردانی نمی کار و بار
زراعت و مالداری هستن. خب میشه از خودتان یاد بکنین که خودتان هم از این ولسوالی هستن؟
بله خودم از این ولسوالی.
خیلی خوب بلد هستن دیگه. اگه اون جای تفریحی شه با ما بگین که ما بریم حداقل یک دره باشه، یک جای دیدنی باشه.
جاهای تفریحی که در ولسوالی ورسج موجود است از قبیل حوض ویغنان است.
بسیار خوب
که دیگه شما میتونین در اونجا برای سیاحت خود را داشته باشین. دیگه تمام جای ولسوالی ورسج قابل سیاحت است، میتونید بگید.
زنده باشین. اگر اجازه تان باشه ما بریم. اگر که ما چکر میزنین.
بخیر سلامت باشین.
سر زد تشکر. جور باشین. بسیار گرامی. ما تو سفر میکنیم تا میریم مرکز ولسوالی ورسج ولایت تخار را ببینیم. شما مرا همراهی بکنید.
ساختار این ولسوالی را یک بدنه طویل و سه دره بزرگ و خوشمنظر قواندوز، میانشهر و تراشت و دره‌های کوچک دیگری که نقاط مرزی وصل و فصل با ولایت‌های بدخشان، پنجشیر و بغلان می‌باشد، تشکیل می‌دهد. ورسج تنها ولسوالی افغانستان است که با 3 ولایت همجوار است، مثل بدخشان که تنها ولایتی است که با 3 کشور همسایه و هم مرز است.
بله، ما بالاخره رسیدم به دل طبیعت ولسوالی ورسج تخار زیبای ما. این فضا واقعا دیدنی است. خانه های بسیار قشنگ قدیمی دیده میشه و در بلندی قرار داریم که ما مکمل ولسوالی ورسج تماشا میکنیم. اینجا صحبت های خیلی زیاد خود داشتیم. ما را تعقیب بکنین و بیننده برنامه سفر باشین. السلام علیکم. خوب هستن؟ سلام، شما خوب هستن؟ بخیر هستن؟ شما خوب هستن؟ انشاءالله بخیر هستن. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز با ما به زحمت شدین و آمدین با ما در دل طبیعت ورسج قرار دارین. ما دوست دارم درباره ولسوالی ورسج از شما بشنوم که چقدر قریه داره و چقدر این ولسوالی زیبا و دیدنی است طبیعتش.
سلامت باشین، زنده باشین. اولا که بسیار خوش اومدین. شما از روی بسیار دور زحمت کشیدین اومدین و ورسج زحمت کشیدین. خدماتون بالا دیده.
قربانتان.
خدا کنه که بتونیم میزبانی کنیم.
سلامت باشین. من از لحظه که اومدم واقعا در ولسوالی ورسج هموطنای ما دیدم میزبانی خوب کردن و شما لطف کردین در جای موقعیت آوردین که واقعا این فضا دیدنی است و هموطنای ما در تصویر تماشا میکنن.
ولسوالی ورسج سرویس 4 تگاو یا 4 دره داره.
خب.
یک تگاوی خانقا میگن که مرکزی ورسج است. خب شما که فعلا در اینجا در این موقعیت قرار دارید.
بله.
اینجا سامانی سه حضور دارد ان شاء الله. خانم سه چیکن که
بفرمایید.
هم صبر ما سه سه شما. دیگه براتون اینا معلومات میدن چون اینا در شورا و گپ هم هست.
بسیار خوب. بسیار خوب.
ما شما که فعلا موقعیت داریم در اینجا اینجا مربوط به مرکز ولسوالی ورسج است و اینجا خانقا میگن اینجا را.
خوش.
که با در مرکز ورسج همین ساحه‌ای که مرکزی است و اینجا مرکزش است.
خب.
این مسجد را که شما ببینید مسجد جامع حضرت شیخ خلیلای ولی میگن بیشتر از 500 سال قدامتش است.
بله.
اینو میچ نورا را که شما ببینید این زیارتی که اینجا است. مربوط به همین شخصیت بزرگ است. مواظبت شیخ سیم.
چی درخت‌های بلند با قدمات تاریخی خیلی زیاد در اینجا موقعیت داره. میشه درباره بله میشه درباره درخت ها و زیارت که اینجا موقعیت داره سرمانم صاحب شما قصه بکنین گپ بزنین.
شیخ صاحب به نام شیخ ولی الله از بخارای شریف آمدن در اینجا اول در بالا تگاوی است به نام قندوز یا آوار قندوز اونجا متمتن شدن با مادرشان.
آها.
اونجا متولد شدن بود بالاخره آمدن در اینجا این مسجد ساختن و که اینجا که خانقاه یاد میشه به نام عزیز سگی شیخ سین در اینجا خانقاه داشته و بیش خانقاه ساختن تصوفشون و بیشتر از 500 سال است که در اینجا مسجد ساختن و بالاخره در اینجا وفات کردن و مقبره شان در اونجا است که در اونجا دفن شدن.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. دوستان عزیز، گویا سفر و چکر در ورسج ولایت تخار ضرورت به فرصت دیگری دارد تا بیشتر با خلق و خوی این منطقه و مردمانش آشنا شویم. فعلا به آهنگی دل خود شاد دارید.
تنید یاد تو در کارو بودم میخنه میخنه بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هوشیار، اگر خوابم اگر بیدار، بسوی تو بود روی سجودم میخن ای میخن، بسوی تو بود روی سجودم میخن ای میخن. همیده یاد تو در تارو بودم میخن ای میخن، بود لبریز از عشقت وجودم میخن ای میخن.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیامدهای حمله 21 سال پیش آمریکا به افغانستان. و بزرگداشت شهدای آموزشگاه کاج کابل در مشهد. هفته اکتبر برابر با 21مین سال روز حملات آمریکا بر پایگاه‌های طالبان در افغانستان می باشد. 21 سال پیش در شامگاه 7 اکتبر سال 2001 میلادی، هواپیماهای آمریکایی برای نخستین بار مواضع طالبان در بخش‌هایی از افغانستان بمباران کردند. افغانستان پس از آغاز این حملات تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده. این حمله‌ها واکنشی در برابر حمله‌های 11 سپتامبر بودند. پس از آنکه طالبان از سپردن بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا سرباز زد، آمریکا نیز در چنین روزی حمله‌های خودش را بر پایگاه‌های طالبان آغاز کرد. نخستین اهدافی که آماج حمله قرار گرفته‌اند، کوه آسمایی و تپه مرانجان بودند و این حمله‌ها پیامدهای بسیاری در افغانستان داشت و باعث سرنگونی حکومت طالبان شد. آمریکا با شعار تأمین امنیت و مهار گروه‌های تروریستی به افغانستان آمد. اما حالا پرسش اصلی است که 21 سال پس از حمله آمریکا به افغانستان و 1 سال پس از خروج غیرمسئولانه و شتاب زده آمریکا از این کشور، هنوز ناامنی‌ها و حملات انتحاری ادامه دارد و رنج مردم افغانستان پایان نیافته. 21 سال پیش آمریکا با بهانه حملات 11 سپتامبر، رویدادی که دستاویز آمریکا برای یک جنگ تمام عیار علیه افغانستان شد، به این کشور حمله کرد. واشنگتن با دادن التیماتوم یا با ما هستید یا با تروریست ها و جهان حمله به افغانستان آغاز کرد، جنگی که بعد از 20 سال مجبور به خروج از